ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در 24 روم آبان 1400. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. مادران کشته شدگان اعتراض‌های آبان سال 98 با انتشار ویدیویی خطاب به حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفتند اگر او بدون محافظ، اسلحه، باتوم و شوکر برقی وسط میدان بیاید، آماده محاکمه او هستند.
توی لونه هاتون وای میستین با 20-30 تا محافظ، میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تا ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داری، دست خالی بیا روبروی ما بیستی،
محاکمه تون با ما، ما محاکمه میکنیم، شما فقط بیایید بیرون.
این مادران به این نماینده مجلس میگویند از زندان و مردن نمیترسند و مانند بچه‌هایشان که دست خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کرده اند، دست خالی در حال اعتراض به حکومت هستند. حسن نوروزی، نماینده ربات کریم، روز گذشته با اشاره به حوادث آبان 98 گفت: یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ به دنبال واکنش‌های گسترده به این اظهارات، او روز دوشنبه در گفتگوی تازه‌ای با سایت مجلس گفت این مصاحبه جعلی بوده و در آبان ماه 98 کسی را نکشت. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به زودی به ایران سفر می‌کند. پیشتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه عدم تماس دولت ابراهیمی رئیسی با او برای مذاکره را تعجب‌انگیز خوانده و تاکید کرده بود که این گفتگوها باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. رافائل گروسی همچنین ابراز تمایل کرده بود که در سفر خود به تهران با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیدار کند، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به احتمال انجام چنین دیداری اشاره نکرد.
ایشون در این سفر هم انشاءالله اگر پاسخ تاریخ ما رو بدن، علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی، با وزیر امور خارجه هم انشاءالله دیداری خواهند داشت. فکر میکنم اجازه باید داد که در مسیر عادی خودش این ادامه پیدا.
آخرین سفر رافائل گروسی به ایران در 21 شهریور امسال انجام شد. قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای برجام نیز 8 آذر ماه، یک هفته بعد از نشست شورای حکام آژانس، برگزار شود. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرد. سفارت ایران در افغانستان در توییتی درباره این سفر نوشته است که آقای کاظمی قمی در کابل با مقام‌های عالی طالبان دیدار می‌کند و درباره مسائل منطقه‌ای، مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه، تشکیل دولت فراگیر و به ویژه موضوعات اقتصادی گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که حکومت ایران می‌گوید طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. پدر آتنا دائمی، زندانی سیاسی، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از عدم توجه رسانه‌های داخلی به شرایط زندان دخترش شکایت کرد. حسین دائمی این ویدیو را پاسخی به ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید مقامات قضایی بارها به خاطر مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به او تذکر دادند. پدر آتنا دائمی با مطرح کردن این پرسش که آیا در داخل کشور رسانه‌ای هست که صدای او را بشنود، می‌افزاید چرا باید مجبور باشد با این ویدیو جواب ستاد حقوق بشر ایران را بدهد. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 1395 در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بود، 26 اسفند به زندان لاکان رشت تبعید شد. اتهامات او از جمله تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را شنیدید از همکارم شاهین بشیری و البته خبرهای بیشتر در وبسایت مبارزه radiofarda.com در اختیار شماست و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. آبان خونین دو سال بعد، میپرسیم دادگاه مردمی آبان چه دستاوردی داشت؟ زیر خط فقر از وضعیت جمعیت چند ده میلیونی زیر این خط خواهیم گفت. و کاپ 26 به پایان رسید. موفقیت‌ها و شکست‌های دو هفته مذاکره کشورها رو بررسی خواهیم کرد. دعوت می‌کنم برای شنیدن همه اینها تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. امروز 24 آبانه، روزی که دو سال پیش در نیمه شب اون با افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراضاتی گسترده در جای جای ایران شکل گرفت. اعتراضاتی که صدها کشته بر جا گذاشته و در دومین سالگرد اون خانواده های کشته شدگان همچنان تحت فشار و دادخواه در حال برگزاری مراسمی در شهرها و روستاهای خود هستند. این دومین سالگرد در حالی فرا رسیده که در آستانه اون به مدت 5 روز یک دادگاه مردمی در لندن برگزار شد تا ابعاد این سرکوب گسترده مشخص بشه. دادگاهی با حضور شاهدان و کارشناسان. یکی از سازمان‌های برگزار کننده این دادگاه مردمی سازمان حقوق بشر در ایران بوده. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان هم‌اکنون از طریق تلفن همراه ماست. آقای امیری مقدم، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا به این 5 روز دادگاه بپردازیم و میخوام از شما بپرسم مهمترین دستاورد این دادگاه برای شما به عنوان یکی از برگزار کنندگان اون چه بوده؟
درود بر شما و سلام میکنم به همه بینندگان برنامه. ببین، این دادگاه این 5 روز من فکر میکنم که دستاوردهایی دارد که شاید همه این دستاوردها امروز مشخص نشه، ولی به نظر من مهمترین دستاوردش تا این لحظه این بود که مردم در داخل کشور، به خصوص خانواده های داغدار، کسانی که حقوقشون نقض شده بود، شکنجه شده بودند، تهدید شده بودند، به وضوح دیدند که صداشون رو همه دنیا میشنوه. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی هم دیدند که با وجود این که اینترنت رو قطع کرده بودند و مردم رو تهدید کرده بودند، خانواده رو تهدید کرده بودند که مجبور به سکوتشون کنند، ولی موفق نشدند. این بزرگترین دستاورد و من فکر میکنم که در واقع الهام بخش هست برای بسیاری دیگر که مجبور به سکوت شدند. در همین 5 روز ما دیدیم که افراد زیادی، شاهدان زیادی تماس گرفتند و گفتند که ما حاضریم شهادت بدیم. ولی خب دستاوردهای طولانی مدتش من فکر میکنم که میتونه بسیار بزرگتر باشه، چون که در واقع این دادگاه هیئت قضات دارن بررسی میکنن ببینن که آیا جنایت علیه بشریت صورت گرفته و اگر به این نتیجه گیری برسند، اون خب بار حقوقی سنگین تری هم برای مسئولان نظام خواهد داشت.
آقای امیری مقدم، همینجا اگر بله. که چون از بار حقوقی صحبت بله. میکنید، بسیاری در این روزها پرسیدند که این دادگاه به هر حال یک دادگاه مردمی بوده، دادگاه رسمی نیست، از جمله دادگاه‌های بین المللی رسمی نیست، یا یک کشوری به صورت رسمی اون رو برگزار نکرده، مثلا مانند اون چیزی که درباره حمید نوری در سوئد داریم میبینیم این روزها و هفته‌ها. این بار حقوقی از دل یک دادگاه مردمی چگونه بیرون میاد و چگونه میتونه تبدیل به یک حرکت الزام آور بشه؟
بله، دقیقا شما مثال حمید نوری رو آوردین. ببینید، حمید نوری دلیل اینکه دستگیر شد در واقع با استناد به نتیجه گیری یک دادگاه مردمی دیگه که بیش از 10 سال پیش برگزار شده به اسم ایران تریبونال، که در اون هیئت قضات این نتیجه گیری رو کردن که این جنایت علیه بشریت و یک جنایت بین المللی بوده، و با استناد به این بود که دولت در واقع سوئد مجبور شد وقتی که این فرد پاشو توی کشور سوئد گذاشت، از اونجا که سوئد به این معاهده پیوسته و در سوئد هم این یک جرم بین المللی محسوب میشه، مجبور شدن که این رو دستگیر کنند و مورد بازپرسی قرار بگیرند و محاکمه کنند. به همین دلیل اگر دادگاه مردمی ایران تریبونال برگزار نشده بود، من بعید میدونم که این اتفاق میافتاد. حالا در مورد کسانی که در آبان هم مرتکب جنایت شدند، این اتفاق میتونه بیفته اگه به این نتیجه رسیده بشه.
یعنی شما فکر میکنید که یک دادگاه بین المللی یا یک کشوری ممکنه که از نتایج این دادگاه مردمی که 5 روز برگزار شد و حالا ما منتظر نتایجش هستیم تا ابتدای سال آینده میلادی استفاده بشه؟ اما آقای امیری مقدم، موضوع دیگر واکنشی است که در داخل ایران از سوی مقام‌ها و افراد نزدیک به حکومت ما شاهد بودیم در این روزهایی که این دادگاه برگزار میشد، و حالا یکی از نقد قول‌هایی که آقای حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم مطرح کرده و حالا میگه که اصلا من همچی چیزی نگفتم و جعلی بوده و گفته بوده که یکی از اونهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ این گونه واکنش‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنی در دومین سالگرد سرکوب و کشتار آبان؟
من فکر میکنم که مسئولان جمهوری اسلامی و کلیت نظام انتظار نداشتند که در فاصله کمتر از 2 سال دادگاهی با شرکت این همه شاهد از داخل کشور به این جنایت ها رسیدگی کنه و پوشش گسترده رسانه‌ای بگیره. تقریبا حداقل با کسانی که ما صحبت کردیم، همه کسانی که ما میشناسیم این دادگاه رو از نزدیک دنبال کردن. خب این از یک طرف موجب خشم حکومت میشه، ولی بیش از هر چیز نگرانی و ترسشون رو بیشتر میکنه. ببینید، هیچ تمام حکومت‌هایی که حقوق بشر رو نقض میکنن سعی میکنن که حقیقت رو پنهان کنند، ولی مسئولان جمهوری اسلامی الان میبینن که حقیقت پنهان نمیشه، حقیقت رو نمیشه پنهان کرد. و من فکر میکنم که این عکس العمل هم ناشی از نگرانی و ترسشون هست که دیر یا زود ساعت دادخواهی فرا میرسه و باید پاسخگو باشند.
سپاسگزارم محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر در ایران در نروژ و از برگزار کنندگان، یکی از سازمان‌های برگزار کننده دادگاه مردمی آبان که به مدت 5 روز در لندن برگزار می‌شد، روز گذشته به کار خود پایان داد و حال 3 ماه دیگر اعلام شده که برای ارائه اسناد فرصت هست. در بیانیه پایانی که دادگاه مردمی آبان منتشر کرده از جمله اومده که در طول این 5 روز افراد بیشماری تماس گرفتند و خواستار ارائه شواهد خودشون شدند درباره آنچه که در آبان 98 رخ داد. شما هم اگر که نظری دارید، مشاهداتی دارید، میخواید با ما تماس بگیرید، میتونید این تماس‌های خودتون رو از طریق تلگرام با ما برقرار بکنید. از طریق تلگرام میتونید با شناسه @فرداگرام صدای خودتون رو به ما و سایر شنوندگان برسونید. همچنان درباره آبان صحبت می‌کنیم. بنیامین صدر همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا روی خط با ماست تا به ما بگه که کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره این دومین سالگرد چه میگن.
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، این موضوع در چند روز گذشته با بازتاب اظهار نظر بازماندگان وقایع خونبار آبان 98، مادران دادخواه، خیلی در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف بهش پرداخته شده. اما موضوع جالب توجه و به نوعی خشم برانگیزی که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد، اظهار نظر نماینده ربات کریم حسن نوروزی بود که گفته بود، همونطوری که خودت هم در بخش قبلی اشاره کردی، گفته بود من خودم یکی از کسایی بودم که شلیک کردم و حالا چه کسی میخواد ما رو محاکمه بکنه. او امروز وقتی که با خشم بسیاری از مردم و کاربران روبرو شد، همینطور با پاسخ مادران داغدار آبان 98 که گفتن آقای نوروزی از لعنت بیرون بیا تا بفهمی و بدانی که چه کسی تو رو محاکمه میکنه، او گفته که من این حرفا رو نزدم، مثلا در آبان کسی کشته نشده. که این اظهار نظر هم از اونجایی که به نوعی از دید بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی جنبه تحقیق‌آمیز و تمسخرآمیز داره، چون شواهد بسیاری در دست است که تعداد بالایی از معترضین آبان 98 کشته شدن با شلیک مستقیم به سر و گردنشون و فیلم ها و تصاویرش هم موجود هست. از چیزی حدود 300 تن تا 1500 به بالا عنوان شده در واقع منابع خبری مختلف از جمله عفو بین‌الملل، خبرگزاری رویترز، همینطور خود رادیو فردا که تحقیقاتی رو در این زمینه در همون سال انجام داد. در سال 98 بالای 500 نفر در رادیو فردا ما بهش دست پیدا کردیم و خبرگزاری رویترز هم 1500 تن رو دست کم عنوان کرد. با این همه این فرد روحانی معمل نماینده مجلس آقای نوروزی گفته که امروز در اظهار نظر جدیدی گفته که من نزدم، که این موضوع کاربرها بهش واکنش نشون دادن و گفته اصلا کسی کشته نشده. در 24 ساعت بعد از اون که اظهار کرده بود من خودم هم یکی از شدید کنندگان بودم، کاربران به این موضوع اشاره کردن.
در صورتی که بنیامین خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم حتی از کشته شدن بیش از 200 نفر صحبت کردند به صورت
بله،
رسمی.
آمار رسمی خود جمهوری اسلامی هم بالای 200 تن رو اعلام کرده. امروز کاربرها به همین موضوع اشاره کردن و گفتن که ضرورت برپایی دادگاه‌های مثل دادگاه مردمی آبان همین هست که این مسائل مستند میشه و در روز، حالا به تعبیر این کاربران، روز جزا که به هر حال دیر یا زود فرا خواهد رسید، عاملین و بانیان شلیک به معترضین عمدتاً جوان که حقشون رو در واقع فریاد می‌زدن محاکمه خواهند شد در دادگاه‌های ساله. این چیزی است که بخشی از کاربرها گفتن. بخش دیگری از کاربرها هم اشاره کردن به اظهارات امروز حسن نوروزی که گفته من این در واقع فتی کشته نشد و به نوعی حرف دیروز خودش رو تکذیب کرده و گفتن که آقای نوروزی ترسید از این حجم واکنش مردم، حالا چه در شبکه‌های اجتماعی چه در رسانه‌های دیگه، و همینطور مادران و خانواده‌های داغدار که مجبور شد حرفش رو پس بگه.
سپاسگزارم بنیامین صدر که نگاهی داشتی به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی. اگر که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا را هم شنوندگان این مجله نیمروزی بخوان دنبال کنن، یکی از راه‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی است، از جمله در اینستاگرام یا تلگرام میتونید که حساب‌های رادیو فردا رو به صورت رسمی دنبال بکنید و هر لحظه از تازه‌ترین اخبار باخبر بشید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
14:18 در ایران هست. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی دیروز گفته بود که جمعیت زیر فقر مطلق در مناطق شهری نزدیک به 32% و در مناطق روستایی به 54% رسیده. درباره این وضعیت و جمعیت زیر خط فقر مطلق، دلایل اون و پیامدهاش بیشتر از الهی روان شد بشنوید.
روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایسنا گفته است طبق مطالعات انجام شده در این مؤسسه به طور متوسط در سال گذشته بیش از 30% از جمعیت کل کشور زیر خط فقر مطلق بودند. او جمعیت زیر خط فقر را در سال 96 بیش از 15% اعلام کرده و تاکید کرده که تحلیل و تعیین دلایل دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور، آن هم در یک دوره 3 ساله، نیاز به یک گفتگوی ملی و فراگیر دارد. این گفته های رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در حالی است که کارشناسان و بسیاری از تحلیلگران بین 60-70% از جمعیت ایران را زیر خط فقر برآورد کردند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، از چگونگی روند محاسبه تعداد جمعیت زیر خط فقر میگوید.
مقوله فقر در معیارهای بین‌المللی یک تعریف سوری داره و اون این که اگر درآمد یک نفر در یک روز معادل یا کمتر باشه از $1.90، این زیر خط فقر مطلق قرار میگیره. اگر زیر $3.5 در روز باشه زیر خط فقر، و اگر تقریبا تا $5 باشه این زیر خط فقر نیست ولی کم درآمد و فقیره. شما اگر این معیار رو بگیرید، اون که برای حد مطلق گفته میشه 1.90، این معنیش این است که برای هر فرد تقریبا 2 دلار در روز، برای خانواده 4 نفره 3 نفره این ماهی حداقل 200 دلار باید باشه، در حالی که در ایران درآمد حتی یک کارگر شاغل در حدود 100 دلار. در نتیجه با این حساب ما حدود 60 میلیون نفر رو زیر خط فقر مطلق داریم.
اما چرا در ایران، کشوری با این همه امکانات گاز، نفت و معادن بسیار، این چنین فقر بیداد می کند؟ حسن منصور:
علت این قضیه بسیار بسیار ببرنجه، ولی نتیجهش کاملا روشنه. سهم سرانه هر ایرانی در این مدت 43 سال 1/3 کاهش پیدا کرده. یعنی ایران از نظر تولید در واقع زمینگیر بود، برای اینکه تمام ساختارهای تولید در همین ریخته، نیروی متخصص ارجحیت رو پیدا نکرده، در دست نیروهای خودی و غیر تخصصی که بعد به فساد میگرایند، در نتیجه نیروهای فاسد هستند. ایران یکی از بدترین و ضعیفترین مدیریت ها رو داره، برای اینکه مدیریت ها خودی هستند و در رقابت ها بالا نمیاد. به این ترتیب رموز زیادی برای این فقر وجود داره. علت اساسیش نشه این اقتصاد اصولا اقتصاد ملی نیست، بلکه اقتصاد یک کاسته که مسلط شده به اقتصادی کشور و اون رو به صورت خودی اداره میکنه و غیر خودی ها که 80% مردم ایران باشند بیرون از سفره انقلاب باقی.
جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF است. اقتصاددانان عدم دسترسی ایران به پولهای بلوکه شدهش را به دلیل عدم تصویب لوایح FATF از بزرگترین عوامل فقر روزافزون مردم می دانند. اما تصویب نشدن لوایح FATF چگونه پیامدی برای ایران خواهد داشت؟
معنیش این است که تمامی بانک‌های معتبر جهان از همکاری با ایران، یعنی هر سندی که نام ایران در اونجا بیاد، بانک‌های معتبر از ورود به اون سند امتناع می‌کنند. در نتیجه تمام مراودات کشور رو و تجارت کشور رو مختل می‌کنند.
اگر حتی تحریم‌های آمریکا برداشته شوند، اما باز هم FATF سد راه خواهد بود. پرسش این است که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح FATF را تایید و تصویب نمی‌کند تا دست کم ایران بتواند میلیاردها دلار پول بلوکه شده خود را از کشورهای مختلف گرفته و خرج فقر و مسکینی ملت کند. حسن منصور، استاد اقتصاد:
ببینید، این درست است که حتی اگر تحریم‌ها رفع بشه، ولی FATF رو ما امضا نکرده بشیم، علاوه بر 2 قماشون دیگه، هیچ بانکی حاضر نخواهد شد که جریان‌های مربوط به ایران رو راه بندازه. در نتیجه ایران در همین لیمبو، در این حالت فلج باقی خواهد موند. ولی علت این که مجلس تشخیص مصلحت اجازه نمیده یا تبدیل کردن به توپ پینگ‌پنگ، میره اونجا برمیگرده تصدیق نمیشه، علل مشخص داره. اونی که FATF رو امضا میکنه باید پول کثیف رو به گردش نندازه، در حالی که ما در حدود 40% از نقدینگی داخل کشورمان پول کثیفه، یعنی پولی است که از قاچاق و انواع مجاری جرم انگاشته شده به دست میاد. در نتیجه نمیتونن جلوی این رو بگیرن. دوم این است که باید از تامین مالی گروهایی که تروریست شناخته شدن، یعنی پول دادن به حزب الله، به حماس، خودداری بکنن. سوم اینه که از وارد شدن در کارهای قاچاق، به ویژه قاچاق انسان، قاچاق کودکان، قاچاق زنان و دختران، خودداری بکنن. خب هر عقل سلیمی به این سه تا عنوان نگاه میکنه، از خودش میپرسه چه ریگی در کفش این آقایون هست که این سه تا رو امضا نمیکنه.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عامل فقر و عدم تولید در کشور قلمداد میکند.
ندانمکاری و انحصار طلبی در درون مرز و تنش افروزی با هر کشوری در برون مرز، آن هم در دوره اقتصاد جهان روایی، تولید ملی ما رو از میان برد. تولید که نباشد، خب کسی درآمد ندارد یا درآمد بسیار کمتری دارد. به ویژه زمانی که هزینه ها به آن شکلی که شاهد هستید به این شدت افزایش پیدا می کند، خب مردم ندارتر و فقیرتر می شوند. شوربختانه لجبازی در مورد برجام و افزایش تنش با اسرائیل دورنمای بسیار سیاهی در مورد تولید و لاجرم فقر در برابر ما قرار می دهد.
رئیس مؤسسه دولتی پژوهش‌های تأمین اجتماعی ایران همچنین با اشاره به برخی گزارش‌های رسمی از افزایش 4% طلاق، افزایش 77% خشونت‌های خانگی در کلان شهرهای ایران و افزایش 35% خودکشی با قرص برنج به نسبت سال گذشته خبر داده است. هرچند روزبه کردونی هشدار داده که سونامی آثار اجتماعی کرونا و تشدید آسیب‌های اجتماعی در پیش است، اما کارشناسان با توجه به خودکشی‌های اخیر به دلیل فقر مطلق آن را نشانه ای از تأثیر جدی فقر بر آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
گزارش الهی روان شد رو میشنیدید. اما سرانجام با یک روز تأخیر نزدیک به 200 کشور حاضر در کنفرانس اقلیمی گلاسگو معروف به کاپ 26 بر سر بیانیه پایانی توافق کردند. یکی از مهمترین بندهای این توافق جدید کاهش جدی مصرف زغال سنگ و پرداخت یارانه‌های سوخت‌های فسیلی است، موضوعی که به دنبال مخالفت چند کشور از جمله هند و ایران از حذف کامل به کاهش جدی تقلیل یافت. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
پایان کنفرانس اقلیمی گلاسگو و توافق بر سر پیمانی در راستای محدود کردن میزان افزایش دمای زمین. این کنفرانس موسوم به کاپ 26 بعد از 2 هفته و با 1 روز تأخیر به کار خود پایان داد. تأخیری ناشی از اختلاف نظر برخی کشورها بر سر کاهش یا حذف یارانه سوخت‌های فسیلی و استفاده از زغال سنگ. یکی از سوخت‌های فسیلی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین به بالا رفتن دمای کره خاکی کمک می‌کند. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، گازهای گلخانه‌ای تولید شده ناشی از سوخت‌های فسیلی عامل اصلی تغییرات اقلیمی هستند. از سیل تا خشکسالی تا آب شدن یخ‌های قطبی. پژوهشگران می‌گویند سبک زندگی بشر امروزی نسل‌های آینده را با بحران بزرگی روبرو خواهد کرد. کنفرانس کاپ 26 گرچه در اصل ادامه نشست پاریس محسوب می شد، اما نخستین کنفرانس اقلیمی بود که با قاطعیت به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی پرداخت. بعد از 2 هفته کشمکش بر سر پیشنویس بیانیه، بسیاری امیدوار بودند که کشورهای شرکت کننده بر سر حذف کامل سوخت زغال سنگ توافق کنند، اما به دلیل مخالفت کشورهایی به رهبری هند در نهایت بر سر کاهش جدی مصرف آن توافق کردند. منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست در آلمان، درباره قطعنامه پایانی کاپ 26 به رادیو فردا میگوید:
دستاوردهایی که داشته یکیش این تعهداتی است به نسبت جنگل که تا سال 2030 باید جنگل زدایی کلن حذف بشه و به جای اون جنگل کاری تو برنامه ها قرار بگیره. مسئله سوخت متان هست، مسئله خودروها هست که اشاره شده، و نهایتاً این مسئله کربن صفر که در واقع صحبت شد و بحث سوخت‌های فسیلی که اشاره شد. اینا دستاوردهایی بودن که این کنفرانس داشته. از اون طرف هم یه سری مشکلاتی بوده که مباحث مالی مسئله هست، کشورهای در حال توسعه و کمک به این کشورها، تاب‌آوری و اینکه بتونن کمک بکنن به کشورها که سوخت جایگزین داشته باشن، که هنوز مبهم هست. و اگر تعهدات کاپ 26 همش هم اجرایی بشه، ما باز دمای کره زمین و بعد از سال 2050 و در پایان قرن بیش از 1.5 درجه خواهیم داشت و حتی صحبت از بالای 2 درجه هم خواهد شد.
بند دیگری از بیانیه هم با مخالفت دوباره هند و ایران دستخوش تغییر شد: حذف یارانه های سوخت های فسیلی. وزیر محیط زیست هند در دفاع از موضع کشورش این یارانه ها را برای مردم فقیر هند حیاتی توصیف کرد. مخالفت هند و چین و چند کشور دیگر با حذف زغال سنگ و یارانه های سوخت های فسیلی ابراز تأسف آلوک شرما، ریاست کنفرانس را هم به دنبال داشت، در حالی که گروهی از رهبران کشورهای شرکت کننده قطعنامه نهایی نشست کاپ 26 را یک دستاورد تاریخی خواندند. برخی فعالان محیط زیست اما از آن راضی نیستند. در این میان گروهی هم سعی می کنند نیمه پر لیوان را ببینند، مانند جان کری، وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده آمریکا.
آیا این قطعنامه پاسخگوی خواسته های همه است؟ خیر، گاهی مجبورید برای پیش بردن کار انتخاب های سختی داشته باشید.
دبیر کل سازمان ملل هم توافق به دست آمده را نتیجه یک مصالحه توصیف کرد. با وجود همه کاستی ها، اما از نگاه بسیاری از ناظران کاپ 26 را می توان گامی رو به جلو و روزنه ای از امید دانست، مشروط به آن که کشورها خود را به آن متعهد بدانند.
و با این گزارش همکارم مهران کریمی می رسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که ما را برای دریافت اخبار و گزارش ها و تازه ترین تحولات انتخاب میکنید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.